گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل 15، قسمت اول، آراگورگ. تابستان نرم نرمک بر پوشش گیاهی اطراف قلعه قدم می گذاشت. آسمان و دریاچه آبی و شفاف بودند و گلهایی به درشتی گل کلم در گلخانه ها می شکفتند. اما این منظره زیبا و شگفت‌انگیز بدون وجود هاگرید و سگش فنگ در محوطه قلعه در چشم هری که از پشت قلعه بیرون را می نگریست عجیب و غیرعادی به نظر می رسید. اوضاع داخل قلعه نیز چندان بهتر نبود و همه امور به طرز وحشتناکی با مشکل مواجه می شد. هری و رون بارها برای دیدن هرمیونی به درمانگاه رفتند، اما درمانگاه دیگر عیادت کنندگان را نمی پذیرفت. خانم پامفری از لای در به آنها گفت: متاسفم، هر لحظه ممکنه مهاجم به قصد کشتن این افراد وارد درمانگاه بشه. نمیتونم جون اینها رو به خطر بندازم. با رفتن دامبلدور ترس و هراس بی سابقه ای بر جو قلعه حاکم شد. گویی خورشید نیز که از خارج قلعه انوار تابناکش را بی دریغ نثار همگان می کرد به پنجره های قلعه که می رسید متوقف می شد. در تمام قلعه کسی نبود که دلهوره و هراس بر چهره اش سایه نینداخته باشد. اگر صدای خنده‌ای در قلعه می پیچید، در گوش همه گوش خراش و غیرعادی بود و بلافاصله خاموش می شد. هری پیوسته آخرین جملات دامبلدور را تکرار می کرد که گفته بود: کنارگیری واقعی من از مدیریت این مدرسه اون روزی فرا می رسه که توی هاگوارتز حتی یک نفر هم به من وفادار نباشه. توی هاگوارتز هر وقت کسی تقاضای کمک کنه، کمک بلافاصله از راه میرسه. اما معنای این کلمات چه بود؟ در حالی که همه بلا استثنا هراسان و آشفته بودن، چه کسی باید تقاضای کمک میکرد؟ فهمیدن منظور هاگرید از تعقیب عنکبوت‌ها بسیار ساده تر بود. اما مشکل این بود که حتی یک عنکبوت هم در قلعه نبود که بخواهند آن را تعقیب کنند. هری به هر جا که می رفت در جستجوی عنکبوت‌ها بود و رون با اکراه او را همراهی می کرد. مشکل دیگرشان این بود که دانش آموزان اجازه نداشتند به تنهایی در قلعه پرسه بزنند و تنها به صورت گروهی با سایر دانش آموزان گریفندور از جایی به جای دیگر می رفتند. بیشتر دانش آموزان خوشحال بودند که استادها آنها را از کلاسی به کلاس دیگر همراهی می کنند. اما این وضعیت در نظر هری بسیار خسته کننده و ملال‌آور بود. در این میان فقط یک نفر بود که از جو پرهراس و آمیخته به سوء ظن قلعه بی نهایت لذت می برد. دریکو مالفوی چنان بادی به غبغب می انداخت که انگار او را سرپرست دانش آموزان کرده بودند. هری نمی دانست چه چیزی این چنین مایه رضایت و خوشنودی مالفوی شده است. تا اینکه دو هفته پس از رفتن هاگرید و دامبلدور از مدرسه، یک بار که سر کلاس مجنون‌ها درست پشت سر مالفوی نشسته بود، صدای او را شنید. مالفوی نگاه پیروزمندانه‌ای به کراب و گویل انداخت و با صدای نچندان آهسته‌ای گفت: میدونستم پدرم تنها کسیه که میتونه شر دامبلدور را از سرمون کم کنه. بهتون که گفته بودم، بعقیده که پدرم دامبلدور بدترین مدیریه که هاگوارتز به خودش دیده. حالا شاید یه مدیر شایسته گیرمون بیاد. کسی که نخواد حفره اسرار بسته بمونه. مگانگال مدت زیادی مدیر نمیمونه. موقتاً مدیر شده. اسنیپ از کنار هری رد شد و درباره جای خالی هرمیونی صحبتی نکرد. مالفوی با صدای بلند گفت: آقا، ببخشید، شما چرا برای مدیریت مدرسه داوطلب نمیشین؟ اسنیپ که نتوانست از لبخند زدن خودداری کند گفت
نه نه مالفوی.
هیئت مدیره فقط سمت پروفسور دامبلدور رو به حالت تعلیق درآورده. من به جرأت میتونم بگم اون به زودی برمیگرده. مالفوی پوزخندی زد و گفت
بله درسته. ولی اگه شما داوطلب بشین آقا، پدر من حتما بهتون رأی میده. من خودم بهش میگم که شما بهترین استاد اینجا این آقا.
اسنیپ نیز پوزخندی زد و به گوشه دیگری از دخمه رفت و خوشبختانه شیمز فینیگان را ندید که وانمود کرد در پاتیلش استفراغ میکند. مالفوی به کراب و گویل گفت
تعجب میکنم که این گنزاده ها چطور تا حالا بارو بندیلشون رو جمع نکردن و نرفتن. حاضرم سر 5 گالیون شرط ببندم که نفر بعدی میمیره. حیف که نفر بعدی گرنجر نیست.
در همان لحظه زنگ خورد و چه به موقع بود. روم با شنیدن آخرین جمله مالفوی از روی 4 پایش بلند شده بود و سعی میکرد خود را به مالفوی برساند. اما خوشبختانه از میان دانش آموزانی که به سرعت کیف و کتابشان را جمع می کردن هیچ کس متوجه این حرکت رون نشد. وقتی هری و دین 2 دست رون را گرفته بودند با عصبانیت گفت
ولم کنین. نگران نباشین، با چوب دستیم کاری ندارم. میخوام با دستام خفش کنم.
اسنیپ از بالای سر دانش آموزان فریاد زد
زود باشین. باید شما را به کلاس گیاهشناسی برسونم.
همه دانش آموزان به دنبال اسنیپ از کلاس بیرون رفتند و آخر از همه هری و دین همراه با رون که همچنان می‌کوشید خود را آزاد کند از کلاس خارج شدند. هنگامی که اسنیپ آنها را به بیرون قلعه رساند و همه از میان جالیزها رد می‌شدند که خود را به گلخانه برسانند، هری و دین رون را رها کردند. کلاس گیاهشناسی سوت و کور بود. اکنون 2 نفر از دانش آموزان کلاس غایب بودند. جاستین و هرمیونی. پروفسور اسپراوت به آنها گفت که سرگرم هرس کردن درخت‌های انجیر حبشی شوند. هنگامی که هری می‌خواست مقداری از شاخه‌های پژمرده را روی کوپه کودها بیاندازد، با ارنی مکمیلان رو در رو شد. ارنی نفس عمیقی کشید و با لحنی بسیار خشک و رسمی گفت
هری، میخواستم بهت بگم متاسفم که به تو شک کرده بودم. مطمئنم که تو هیچ وقت به هرمیونی گرینجر حمله نمی کنی. برای همه مزخرفاتی که گفتم ازت معذرت میخوام. حالا دیگه هممون پشت هم دیگه ایم.
ارنی دست گوشتالویش را به طرف هری دراز کرد و هری با او دست داد. ارنی و دوستش هانا آمدند که با رون و هری کار کنند. ارنی در حالی که ترکه های خشک را می برید گفت
این یارو دریکو مالفوی مثل این که خیلی از این وضعیت راضیه نه؟ به نظر من ممکنه اون نواده اسلیدرین باشه.
رون که معلوم بود نتوانسته است به راحتی هری او را ببخشد گفت
تو زیادی باهوشی.
ارنی پرسید
هری به نظر تو کار مالفوی نیست؟
نه.
هری چنان قاطعانه جواب داد که ارنی و هانا به او خیره شدند. مدتی بعد چشم هری به چیزی افتاد و باقیچی باغبانی به دست رون زد. رون گفت
آخ چیکار داری؟
هری به نقطه ای از زمین که چند متر با آنها فاصله داشت اشاره کرد. چند عنکبوت بزرگ به سرعت در حرکت بودند. رون که بیهوده می کوشید خود را خوشحال نشان بدهد و موفق نمی شد گفت
آره آره ولی حالا که نمی تونیم دنبالشون بریم.
ارنی و هانا کنجکاوانه به حرف آنها گوش می کردند. هری از عنکبوت ها که به سرعت از آنها دور می شدن چشم بر نداشت و به رون گفت
مثل این که به طرف جنگل ممنوع می رن.
رون با شنیدن این حرف ناراحت تر از قبل شد. در پایان درس پروفسور اسنیپ آنها را به کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه رساند. هری و رون پشت سر بقیه حرکت می‌کردند تا مطمئن باشند کسی حرف‌هایشان را نمی‌شنود.
هری به رون گفت باید دوباره از شنل نامری استفاده کنیم. میتونیم فنگ رو هم با خودمون ببریم. اون همیشه با هاگرید به جنگل ممنوع میره. ممکنه به دردمون بخوره.
رون که با حالتی عصبی چوب دستیش را در دستش تاب میداد گفت
باشه. اونجا توی جنگل گرگینم پیدا میشه؟
آنها در جای همیشگی خود در انتهای کلاس لاکهارت نشستند. هری که ترجیح میداد به سوال رون جوابی ندهد گفت
اونجا موجودات خوبم پیدا میشه. مثلا سانتورا خیلی خوبن. توی جنگل تکشاخ هم هست.
رون هرگز به جنگل ممنوع نرفته بود. هری نیز فقط یک بار به آنجا رفته بود. اما دیگر دلش نمیخواست به آنجا قدم بگذارد. لاکهارت جست و خیز کنان وارد کلاس شد و همه به او خیره شدند. هر استاد دیگری جای او بود ناراحت تر از قبل به نظر می رسید. اما لاکهارت مثل همیشه سرزنده و شاداب بود. به دانش آموزان نگاهی کرد و لبخند زنان گفت
چی شده؟ چرا انقدر ماتم زده این؟
نگاه های غضب‌آلودی بین دانش آموزان رد و بدل شد. لاکهارت چنان که گویی همه دانش آموزان کودن و کندزه بودن بسیار آهسته و شمرده گفت
چرا متوجه نیستین؟ خطر رفع شده. مجرم از اینجا دور شده.
دین توماس با صدای بلندی گفت
کی گفته؟
پسر جون. اگه وزیر سحر و جادو اطمینان 100% نداشت که هاگرید گناهکاره، هیچ وقت اونو با خودش نمی برد. لاکهارت طوری حرف می زد، گویی دو تا چهار تا را برای آنها توضیح می داد. رون با صدای به مراتب بلندتر از صدای دین گفت
آره بابا، حق با شماست.
لاکهارت با صدای بسیار خودپسندانه گفت
با این که نمیخوام از خودم تعریف کنم، باید بگم که اطلاعات من درباره دستگیری هاگرید یه ذره بیشتر از اطلاعات شماست، آقای ویزلی.
رون میخواست با او مخالفت کند، اما هنوز به وسط جمله‌اش نرسیده بود که هری از زیر میز لگدی به او زد و او را از این کار باز داشت. سپس زیر لب به رون گفت
حواست کجاست؟ ما که اونجا نبودیم.
سرزندگی نفرت انگیز لاکهارت، نیش و کنایه هایش درباره اینکه همیشه می دانسته هاگرید چندان خوب نیست و اصرار و پافشاریش بر اینکه همه ماجرا خاتمه یافته است، هری را چنان خشمگین کرده بود که دلش می خواست کتاب گشت و گذار با غول‌ها را یک راست به طرف صورت ابله او پرتاب کند. اما به جای این کار به نوشتن یک جمله خرچنگ قورباغه برای رون قناعت کرد و نوشت
همین امشب بریم.
رون پیام را خواند و نفس عمیقی کشید و آب دهانش را قورت داد. آنگاه زیرچشمی به جای خالی هرمیونی نگاه کرد و عزمش را راسخ کرد و با حرکت سر موافقتش را اعلام کرد. آن روزها سالن عمومی گریفندور بسیار شلوغ بود، زیرا دانش آموزان گریفندور بعد از ساعت 6 بعد از ظهر حق نداشتند از برج خارج شوند. آنها حرفای بسیاری برای گفتن داشتند و در نتیجه تا پاسی از شب گذشته در سالن عمومی می‌ماندند. هری بلافاصله بعد از شام به خوابگاهشان رفت و شنل نامرئی را از چمدانش درآورد و تمام شب روی آن نشست و منتظر ماند تا سالن عمومی خالی شود. فرد و جورج با هری و رون چند از کارت بازی انفجاری کردند و جینی در تمام این مدت با قیافه ماتم زده روی صندلی خالی هرمیونی نشسته بود. هری و رون در تمام بازی‌ها به عمد می‌باختند تا بازی زودتر تمام شود. با این حال وقتی سرانجام فرد و جورج و جینی به خوابگاهشان رفتند از نیمه شب گذشته بود. هری و رون منتظر ماندند تا صدای در دو خوابگاه را از دور بشنوند و بعد شنل را روی خود انداختند و از حفره تابلو خارج شدند. این بار هم عبور از راهروها و جای خالی دادن از لابلای اساتید چندان ساده نبود. سرانجام به سرسرای ورودی رسیدند و بی سر و صدا قفل درهای چوب بلوط ورودی را باز کردند و وارد محوطه بیرون قلعه شدند. نور مهتاب محوطه را روشن کرده بود. وقتی با گام‌های بلند از روی چمن‌های تیره می‌گذشتند، روم بی مقدمه گفت: البته ممکنه وقتی به جنگل رسیدیم چیزی برای تعقیب پیدا نکنیم. شاید اون عنکبوت‌ها اصلا تو جنگل نرفته باشن. میدونم که ظاهراً به سمت جنگل می‌رفتن، ولی رون با امیدواری خاصی حرفش را ناتمام گذاشت. آنها به کلبه هاگرید رسیدند که پنجره‌هایش تاریک و ظاهرش تأسف‌آور و حزن‌انگیز بود. وقتی هری در کلبه هاگرید را باز کرد، فنگ از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. آنها که می ترسیدند صدای پارس بلند حیوان همه را بیدار کند، با عجله مقداری کلوچه مربایی از قوطی بالای پیش بخاری برداشتند و در دهان فنگ گذاشتند. بلافاصله مربای چسبناک وسط کلوچه ها دندانهایش را به هم چسباند. هری شنل نامرئی را روی میز هاگرید گذاشت. در جنگل تاریک به آن نیازی نداشتند. هری پای فنگ را نوازش کرد و گفت: بیا میخواییم بریم گردش. فنگ با خوشحالی جست و خیز کرد و به دنبال آنها از کلبه خارج شد. سگ به سرعت خود را به حاشیه جنگل رساند و پایش را کنار یک درخت افرا بالا آورد. هری چوب دستیش را در آورد و زمزمه کرد: لوموس. نور ضعیفی در انتهای چوب دستی نمایان شد که برای دیدن کوره راه جنگلی و جستجوی ردپای عنکبوت‌ها کافی بود. رون گفت: فکر خوبی کردی. منم میتونم چوب دستی خودم رو روشن کنم، اما خودت میدونی که ممکنه خرابکاری کنه. هری به شانه رون زد و به نقطه‌ای بر روی علف‌ها اشاره کرد. دو عنکبوت از روشنایی چوب دستی به سایه درخت‌ها پناه می‌بردند. رون که انگار به قضا و قدر تن داده بود، آهی کشید و گفت: خب دیگه من حاضرم. بیا بریم. بدین ترتیب آنها وارد جنگل شدند و فنگ در حالی که جست و خیز کنان در اطرافشان می پلکید و ریشه و برگ درخت ها را بومی کرد به دنبالشان رفت. در روشنایی چوب دستی هری آنها به دنبال عنکبوت ها در کوره راه جنگلی پیش می رفتند. 20 دقیقه بیان که حرفی بزنند در جنگل پیش رفتند. گوش‌هایشان را تیز کرده بودند تا شاید غیر از صدای خشخش شاخ و برگ‌های خوش زیر پایشان چیز دیگری بشنوند. هنگامی که جنگل انبوه و انبوه تر شد، چنان که دیگر ستاره‌های آسمان پدیدار نبود و نور چوب دستی تنها منبع روشنایی در آن تاریکی دهشتناک بود، عنکبوت‌های راهنما از کوره راه جنگل خارج شدند. هری لحظه‌ای درنگ کرد تا ببیند عنکبوت‌ها به کجا می‌روند، اما جنگل تاریک و سیاه بود و نور چوب دستی تنها محدوده کوچکی در اطرافش را روشن می‌کرد. هری قبلاً آن همه در جنگل پیش نرفته بود. دفعه پیش که به جنگل آمده بود، هاگرید به او گفته بود که به هیچ وجه از کوره راه جنگلی خارج نشود. آن شب را به خوبی به یاد داشت، اما اکنون هاگرید از آنجا فرسنگ ها دور بود و شاید در یکی از سلول های آزکابان نشسته بود. خود هاگرید به آنها گفته بود که عنکبوت ها را تعقیب کنند. دست هری به چیز نمناکی خورد و ناگهان عقب پرید و پای رون را لگد کرد، اما فهمید که دستش به بینی فنگ خورده است.
هری که در روشنایی ضعیف چوب دستی تنها چشمهای رون را می توانست تشخیص بدهد گفت: به نظر تو چی کار کنیم؟ رون گفت: حالا که تا اینجا اومدیم. بدین ترتیب آنها به دنبال سایه عنکبوت‌ها از لابلای درخت‌ها پیش می‌رفتند. دیگر نمی‌توانستند به سرعت حرکت کنند، زیرا ریشه و کنده درخت‌های قطع شده در سر راهشان بود و آنها در تاریکی فقط جلوی پایشان را می‌توانستند ببینند. هری نفس گرم فنگ را که به دستش می‌خورد حس می‌کرد. بارها ناچار شدن بیستن تا هری خم شود و در روشنایی چوب دستی عنکبوت‌ها را بر روی زمین پیدا کنند. آنها حدود نیم ساعت به راه خود ادامه دادند. رده‌هایشان را بالا گرفته بودند تا به شاخه‌های پایینی درخت‌ها یا بوته‌های خار گیر نکنند. بعد از مدتی زمین جنگل سراشیبی شد، اما درخت‌ها همچنان انبوه و در هم پیچیده بودند. ناگهان فنگ با صدای بلند پارس کرد و هری و رون را از جا پراند. رون آرنج هری را محکم گرفت و به تاریکی اطرافشان نگاه کرد و با صدای بلند گفت: چیه؟ هری آهسته گفت: اونجا یه چیزی داره تکون میخوره. گوش کن، مثل اینکه بزرگم است. گوشهایشان را تیز کردند. در سمت راستشان همان موجود بزرگ شاخه های درختان را می شکست و راهشان را باز می کرد. رون گفت: وای، نه نه نه. هری با عصبانیت گفت: خفه شو رون، ممکنه صدا تو بشنوه. رون که صدایش بلندتر از مواقع عادی بود گفت: صدای منو بشنوه؟ قبلن شنیده، فنگ. آنها وحشت زده ایستاده بودند. هرچه می کوشیدند در آن تاریکی چیزی نمی دیدند. آنها منتظر ماندند. صدای غرش عجیبی به گوش رسید و بعد دوباره همه جا ساکت شد.